سخنرانی دانشمند محقق استاد مجتبی تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 17 مرداد ماه سال 1359 شمسی مطابق با 26 رمضان سال 1400 قمری، جلسه 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در این بود که قلب انسان، دل انسان، روح انسان که امواج شیطانی و رحمانی به سمت او می آید و این گیرنده می گیرد هر دو موج را، علما می گویند نمی شود در یک آن واحد قلب و دل روی دو موج کار کند. یعنی فرض کنید یک موج رحمانی آمد، یک تذکری الهی پیدا کرد دل و انسان روی اون موج دارد کار میکند. نمیشود در همون حین که دارد قلب و دل روی موج رحمانی کار میکند، در همون آن هم موج شیطانی را بگیرد و روش کار کند. فرمایند ممکن نیست. یا فرض کنید به این که یک موج شیطانی آمده و این موج شیطانی را گرفته است قلب و دل و روی او کار می کند، در همون حال موج رحمانی را گرفته باشد و روی او کار کند در همون حال. بله، ممکن است که کار کرده قلب از یک موجی به موج دیگری برگردد، این اشکال ندارد، سریع برگردد. اما در آن واحد دو حرکت نمیتواند قلب داشته باشد، دو حرکت ارادی اختیاری در رابطه با اختیار و اراده که قلب کار میکند، دل کار می کند روی یک موجی، نمی شود که در همون حال با اختیار و اراده قلب کار کند، دل کار کند روی موج دیگری. بله، موجها آمدنش بحثی است، میاد، اما کار کردن دل روی موج، اینو دقت کنید، کار کردن دل و روح روی دو موج در یک آن که این کار ارادی و اختیاری قلب باشد، این گویان ممکن نیست. این یک توجه به این که اگر انسان روی موج رحمانی کار کند، اونجا دیگر نمیتواند عقلت روی موج شیطانی کار کند، مگر اینکه دست از این کار بردارد و موج دیگر را بگیرد و روی او کاری در رابطه با اون موج آغاز کند. و اما مطلب دوم، آیا می شود که دل و قلب همیشه خالی باشد از امواج یا نه؟ این یک بحثی است شده، یعنی به جوری که هیچ موجی را نگیرد، نه شیطانی و نه رحمانی. میگویند به ندرت که انسانی پیدا شود که این نه موج شیطانی بگیرد و نه رحمانی. بنابراین تخلیه روح و خالی بودن روح از یکی از این دو موجها این خیلی نادر است و نمی شود از نظر ظاهر، خیلی کم. بنابراین انسان عادتاً دستخوش یکی از این امواج هست، بی برو برگرد. یعنی بالاخره یکی از این موجها را می گیرد. تذکر سوم مسئله این است که غفلت چیست، که این بحث امشب ما. این که ما در متون اسلامی و مکتبی خودمان میبینیم غفلت را مطرح میکنند و انسان غافل را نکوهش میکنند، و چه بسا ما در دعاهایمان از خداوند میخواهیم پروردگارا ما را از غافلین قرار مده. اینجا جای بحث راجع به غفلت است، با این مقدماتی که در گذشته ما راجع به امواج مختلفه در ارتباط با روح و دل بحث کردیم که غفلت یعنی چه. بعضی خیال کردن غفلت معناش این است که روح خالی باشد از هر موجی. این را میگوین انسان غافل. مطلب این نیست، یعنی همین تذکر دومی که دادم، یعنی دل و قلب هیچ موجی را این روح نگیرد. این روح، روح غافل است. مراد از غافل در متون اسلامی این نیست. گفتیم ما به ندرت شاید انسانی پیدا شود که موجی را نگیرد و النادر کالمعدوم. غافل معناش این نیست موج نگیرد، بلکه غافل انسانی که موجی را بگیرد ولی روی موج کار نکند، روی هیچ موجی. البته در ارتباط با اصطلاح مکتبی ما این است که موج رحمانی را بگیرد و روی اون موج کار نکند. و الا امواج می آید. ممکن است انسانی باشد موجها بیاد، موج رحمانی میاد، این موجها رو میگیرد ولی روش هیچ کار نمی کند. بی تفاوت است در ارتباط با این امواج رحمانی. این انسان، انسان غافل است در مکتب ما. این که ما عرض می کنیم خدایا ما را از غافلین قرار مده، غفلت ما را نگیرد، مراد این جهت است که خدایا نکند به این که موج رحمانی تو بیاید و قلب من او را بگیرد ولی بی تفاوت از او بگذرد و روی او کار نکنم. اونگاه هست که من غافل هستم، اونگاه هست من از غافلین هستم، اونجاست که من سرزنش می شوم. بنابراین غفلت از نظر اصطلاح مکتبی این است که موج رحمانی بیاید و انسان در ارتباط با این موج بی تفاوت باشد و روش کار نکند. خب راه این که انسان از غافلی نباشد چیست؟ چه کنید که ما از غافلی نباشیم؟ انسان سه جور میتواند در ارتباط با موج رحمانی کار کند روی اون موج و از غافلین محسوب نشود. اول امواجی که می آید، در گذشته گفتیم یک وقت در رابطه با عمل است. موجی رحمانی آمد، به ذهنم آمد عملی نیک انجام بدهم در رابطه با مکتبم. اینجا اگر این موج را من گرفتم و روش کار کردم در دل، به جوری که دل شائق شد و موجب شد که من اراده کنم اون عمل رو انجام بدم، اینجا من از غافلین نیستم. یعنی موج رحمانی را ازش نگذشتم بی تفاوت، روش کار کردم من. یک عده ای از مبحدین که اینها از غافلین نیستند کسانی هستند که این امواج در رابطه با عمل نیک را میگیرند و روش کار میکنند و در خارج هم به او شکل میدهند، یعنی اون عمل رو بهش در خارج تحقق میدهند. اینها از غافلین نیستند. توجه کنید، اگر غفلت در مقابل ذکر باشد یعنی یاد، این گروه از ذاکرین هستند، یعنی به یاد خدا هستند، چون عمل در رابطه با مکتب است و موجی که می آید و انسان این موج را می گیرد در رابطه با عملی است نیکو و شایسته در ارتباط با مکتب. لذا این که عمل می کند و این عمل را در خارج تحقق می دهد و عینیت بهش می دهد، برای این که عملی است مکتبی انجام می دهد، پس این غفلت ندارد، به یاد خداست. اینها از غافلین نیستند. دوم، انسان اگر بخواهد که از غافلین نباشد، موجی که موج رحمانی است میاد برای دل، این موج گرفته می شود و در دل رویش کار می شود، اما در ارتباط با عمل خارج به اون معنا نیست، بلکه اون چرا که نقش اساسی دارد در ارتباط با خود دل باشد. و این همان ذکر است که از نظر اصطلاحی بهش میگن ذکر، که ما مراتب سگانه ذکر را در جلسات گذشته گفتیم. چهار جور ذکر زبانی بود، یکیش رو ما رد کردیم، گفتیم سه تاش ارزشمند است، اونجایی که دل نقش دارد. اینجاست که زبانن انسان تسبیح خدا می کند، ولی هماهنگ با زبان دل و قلب به یاد خداست. سبحان الله میگوید، لا اله الا الله میگوید، الله اکبر میگوید زبانم، عملی در خارج به اون معنا انجام نمیدهد جز گردش زبان و ایجاد موج در رابطه با نام الله. اما دل به یاد خداست و به تعبیر دیگر اصلا زبان ترجمان دل اوست، مثل یک مترجم کار میکند. اون دل است که دارد روی موج رحمانی کار میکند و پیوندش را با خالقش محکم میکند و زبان ترجمه میکند آنچه را که در دلش میگذرد. زبان نقشش نقش مترجم است در این زمینه. این شخص از ذاکرین است نه از غافلین، و اصطلاحاً گفته می شود به این که ذاکرین یک چنین افرادی هستند، این اصطلاحی معمول، ولی هر سه مرحله است. این مرحله دوم نسبت به کسانی که ذاکر هستند، قسم دوم کسانی که ذاکر هستند و غافل نیستند، قسم سوم اینها کسانی هستند که تدبر و تفکر می کنند در صنع الهی، در قدرتش، در عظمتش. اینجا دیگه بحث زبان هم مطرح نیست هیچ. در اون دو قسم گذشته، قسم اول ذاکرین کسانی بودند که در خارج عملی انجام میدهند، فرض کنید عمل صالحی انجام میدهد در رابطه با مکتبش، دستگیری می کند از تهیدستان، جهاد می کند در راه خدا، دفاع می کند، امثال اینها، هر عملی را که انجام می دهد در خارج، که این در رابطه با مکتبش بود، عمل خارجی بود، ولی جوابگو بود موج رحمانی را. قسم دوم زبانن ذکر خدا می گفت، ولی این زبان ترجمان دل و قلب بود و در دل موج رحمانی را گرفته بود، پیوندش را با الله محکم می کرد. قسم سوم بحث زمان دیگه مطرح نیست، زبان بلکه تفکر، تدبر در صنع الهی می کند، در قدرتش، عظمتش، امثال اینها. این هم اینجا از ذاکرین محسوب می شود، غافل نیست، یعنی جوابگوست اون موج رحمانی را که او را دعوت می کند به شناخت نسبت به مبدأش، جوابگوی همون فطرتی است که الله در نهادش قرار داده بود و با موجهای الهی او را می خواند، و این جوابگوی همون فطرت است. اینجا این از ذاکرین است. اینجا قهرن بحث می شود، جا دارد که سوال شود چه یعنی که تفکر، تدبر یعنی چه. تفکر از نظر اصطلاح علمیش که در فلسفه هم تر می کنند، می گویند الفکر و حرکت الى المبادی و من مبادیه الى المرادی، اینجور تر می کنند. من حالا به اون اصطلاحات و اونها فعلا کاری ندارم. اون چرا که در این باب باید گفته شود این است که تفکر عبارت است از یک سیر باطنی، بخواهیم تفکر رو معنا کنیم، باید بگوییم تفکر سیریست باطنی. این تفکر است. تدبر سیریست باطنی. این سیر باطنی از مبادی شروع می شود و این سیر می کند به مقاصدی برسد. کأنه یک ابتدایی دارد و یک انتهایی دارد این سیر. همونطور که در سیرهای ظاهری، حرکت ظاهری، انسان می‌بیند که از یک مبدأ حرکت می‌شود و به یک مقصد و منتهای می‌رسد، این سیر باطنی هم از مبدأ شروع می‌شود و به یک منتها و مقصدی. لذا گفته می‌شود حرکت تفکر سیر باطنی از مبادی به مقاصدی. خب مبادی چیست و مقصد کدام است؟ اما مبادی عبارت است از آیات آفاقی و انفسی. اصطلاحی را که علمای علم اخلاق و دیگران در این باب ذکر می‌کنند این است: مبادی عبارت است از آیات آفاقی و انفسی. یعنی چه؟ آیات آفاقی یعنی جهان آفرینش، نشانه های آفاقی. آیات جمع آیه، آیه نشانه. جهان آفرینش که انسان او را می‌بیند که اینها هر یک آیه و نشانه ای، جمادش باشد، نباتش باشد، حیوانش باشد، از کوچکترین مخلوق گرفته تا بزرگترین مخلوق، اینها همه آیه هستند، همه نشانه هستند. سیر رو از اینها شروع میکند. انفسی به یک تعبیر عبارت است از خود انسان. این آیه های بیرونی و آیه درونی، اینجور تعبیر کنید، آفاقی و انفسی. نشانه های بیرونی از خود و نشانه های درونی خود. تفکر و تدبر که در صنع الهی است، در قدرت اوست، در عظمت اوست، این تفکر از مبادی شروع می شود و اون مبادی نشانه های بیرونی من هستند و نشانه های درونی من هستند، آیات آفاقی و انفسی. این سیر شروع می شود از اینها که روی اینها کار می کند. خب مقصد چی؟ مقصد عبارت از شناخت، معرفت نسبت به موجد همین آیات، یعنی آفریننده این آیات. مقصد دریافت قدرت و عظمت موجد این آیات، یعنی همین مبادی. تفکری را که عبارت از ذکر است و انسان را جزء ذاکرین قرار می‌دهد و انسان از غافلین محسوب نمی‌شود، اگرچه در خارج عملی انجام ندهد، اگرچه زبانش به گردش نیاید و تسبیحی ظاهرا نگوید، عبارت از این است که یک سیر باطنی کند در دل و مبدأ سیرش عبارت از آیات بیرونی باشد یا آیات درونی خود، و این مقصدش هم از این سیر عبارت است از شناخت بیشتر نسبت به موجد و آفریننده همین مبادی، یعنی همین آیات آفاقی و همین آیات انفسیش، مقصد هم همین است. شناخت بیشتر نسبت به قدرت او، عظمت او، صفات کمال او، دنبال این است. این خودش ذکر است. خب ثمره این سیر باطنی چیست؟ ثمراتی دارد، ولی قبل از آنی که من ثمره او را ذکر کنم، باید نسبت به این تفکر و این تدبر که علمای اخلاق روش تکیه می کنن بگم که در مکتب ما چقدر روی این جهت تکیه شده است، یعنی ترغیب شده است و انسان را تحریف کرده است به این که یک چنین تفکری داشته باش، یک چنین تدبری داشته باش و یک چنین سیر باطنی داشته باش. ارزشی را که در مکتب ما برای این تفکر قائل است، برای اون اعمال ظاهری را که انسان انجام می‌دهد در رابطه با موج رحمانی قائل نیست. ارزشی را که، یعنی قسم اول، ارزشی را که در مکتب ما برای این سیر باطنی قائل است، برای قسم دوم باز به اون مقدار قائل نیست که زبانن ذکر بگی و این ذکر زبانی شما هماهنگ با یاد قلبی شما و دلی شما نسبت به خداوند باشد. برای او اینقدر ارزش قائل است که برای این قائل است. آیات زیاد ما داریم در قرآن که ترغیب می کند انسان را به همین ذکر. در سوره روم دارد اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. آیا شما یک چنین، اونها یک چنین سیر باطنی نکردند در نفس‌های خودشان که آیات انفسی باشند؟ بعد سماوات و ارض و ما بین او را پیش می کشد آیات آفاقی الله. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. باز مسئله همین سیر باطنی و دید و نگاه باطنی را مطرح می کند، همین حرکت را در سوره اعراف. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق. بگو پیغمبر به اینها، شما گردش کنید در زمین، پس بنگرید چگونه آفرینش ابتدا بهش شده است. اینجا باز مسئله همون تفکر، تدبر، سیر باطنی در رابطه با آیات آفاقی الله است در سوره عنکبوت. باز در سوره آل عمران دارد
ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در آفریدش آسمان ها و زمین دارد ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در آفریدش آسمان ها و زمین و این گردش روز و شب نشانه هایی است برای صاحبان عقل و بینش، سیر باطنی. یا در سوره زاریات است دارد و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. هم در زمین و هم در نفس‌های خودتان نشانه‌هایی برای کسانی که صاحب یقین هستند. آیا شما نمی‌نگرید، نمی‌بینید؟ چشم ظاهر نیست، بحث در همون سیر باطنی در رابطه با آیات آفاقی و انفسی حق است. همین تفکر، همین تدبر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. در سوره آل عمران، کسانی که اینها به یاد خدا میفتند چه در حالتی که ایستاده باشند، چه نشسته باشند، چه به پهلو آرمیده باشند، اینها فکر می کنند، سیر باطنی می کنند در خلق و آفرینش آسمان ها و زمین. در آیات قرآنی نسبت به همین ذکر، یعنی تفکر، تدبر نسبت به این آیات، ما آیات زیاد داریم. و اما روایات از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که حضرت فرمودند از تفکر و حیات و قلب البصیر. دل بینا این سیر باطنی، این منشأ زندگی اوست. زنده بودن دل به همین سیر است. اون دلی که چنین سیری نداشته باشد دل نیست. این عرفا گاهی یه سر مطالبی میگن، اینا از خودشون نیست، اینا از همین آیات روایات گرفتن. اون که میگوید هر آن دل را چه سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست. همین است، سوز دل عبارت از همین سیر اوست، تفکر اوست، تدبر اوست. از تفکر و حیات و قلب البصیر. علی علیه السلام می فرماید از تفکر ید او الالبر و العمل به. همین سیر باطنیست انسان را دعوت می کند، می کشان